بسبب النوح أقعد
اراده که اینو دو جور معنا کرد. یکی گفتیم که ونی حب و دوست داشتن باشه که به این معنا چون ذات خالص پروردگار تمام کمالات وجودی رو دوست داره، لذا این صفت میشه صفت ذاتش و اون کمال لایتناهی و لاحد هم خودشه، لذا حبش اولی مرحله به خودش تعلق میگیره، بعد به سایر کمالات وجودی یعنی آثار و مخلوقاتش. و بعد گفتیم یه اراده هم داریم که اراده بر تصمیم انجام کار و امثال ایناست. گفتیم اون دیگه صفت فعله، از مقایسه بین فعل خدا و ذات خدا ما یه اضافه درست میکنیم، از این اضافه صفت اراده و خلق و امثال اینا رو انتظام میکنیم. بحث بعدی که ایشون میخوام مطرح کنم بحث حکمته. میام میگن خب خاطرتون باشه تو همین بحث اراده وقتی گفتیم که اونا جمع صفت دوم که میخوام اثبات کنم تو این درس بحث حکمت. میام میگم خب اگه خاطرتون باشه تو اراده گفتیم که اراده به معنی دوست داشتن کمالات، که گفتیم یه کمال لاحد که ذات خود پروردگاره، یه کمالات محدود و خلاصه مخلوق که اینا میشن خلاصه مخلوقات و ممکنات و امثالی. ایشون میگه حکمت چیزی نیست جز همین معنایی که اینجا گفتیم، یعنی اراده کمالات، دوست داشتن کمالات. این کمالات رو وقتی در مخلوقات داریم لحاظ میکنیم، یعنی کمال مخلوقات رو داریم لحاظ میکنیم، از لحاظ کمال مخلوقات و مقایسه با ذات صفت حکمت انتظار میشه. پس صفت حکمت یعنی همین کمالات در مخلوقات. این کمالات در مخلوقات وقتی لحاظ میشه با ذات مقایسه میشه، یه صفت فعلی به عنوان حکمت ذهن میتونه انتظار کنه. نکته اصلی اینجاست که خب حالا وقتی کمالات مخلوقات شما لحاظ کردی، کمالات مخلوقات با هم تعارض دارن، مخصوصا در عالم ماده که مشهوره که میگن عالم ماده عالم چیه؟ عالم تضاحم، عالم کهن و فساد، حالا عبارت های مختلفی که اینجا به کار میبره. اگر عالم ماده عالم تضاحم باشه، یعنی کمالات موجودات با هم دیگه در تضاحم باشن، اینجا چجور حکمت رو میخواید اثبات کنید؟ اینجا میخوام بگم بالاخره این دوتا ماده که با هم تضاحم دارن، دو تا صفت کمالی مثلا یکی دیگری رو میخواد نفی کنه. تو بحث حرکت گفتیم که مثلا یه سیبی در حال مثلا رشد از دانه تبدیل میخواد بشه به سیب، از یه طرف یه کرم هم خود در حال رشده، این کرم هم چیکار میکنه؟ میاد سیبه رو میخوره، تدا سیبه به کمالش نمیرسه، میپوسه، فاسد میشه به هر شکل. الان این کرمه هم در حال کمال و کمالیابیه، سیب هم در حال تکامله. این دوتا حرکت که هر دو کمال طلبه هم یه جایی با هم تعارض برقرار کنه، مزاحم هم دیگه میشه، یکیشون دیگری رو خلاصه مغلوب میکنه دیگه، که معمولا تو تضاحم بین کرم و سیب این سیبه که خلاصه مغلوب میشه. این حرکت سیب وقتی خلاصه مغلوب شد، الان این کمال وجودی سیب اینجا قطع میشه، اما کمال کرم همچنان چی؟ ادامه داره. حالا این کرم و سیب و اینجور بحثا همش ماهوی دیدن ها. اگر اینها رو هم شما دقیق تر بشید، میگیم که کل عالم ماده در حال حرکته، کل عالم ماده یک جا در حال حرکته، تیکه تیکه کردنش صحیح نیست. اما به هر حال
عرضی هم بگیم شده.
آره، اما به هر حال میخوام بگیم که خلاصه اینجا وقتی یک کمالی کمال دیگر رو نفی میکنه و مزاحمت ایجاد میکنه، خلاصه این رو اهم مهم باید بکنیم. این اهم مهم کردن خلاصه تضاحماتی که در عالم ماده هستش، اونی که مناسب با حکمت و اراده به معنای کمال طلبی خدا هستش، اونی که اهمه رو انتظار میکنه. لذا بعداً بحث شرور و اینها رو هم با همین بیانشون میخوان حل کنن که بعدها میرسه که در عالم ماده وقتی مثلا زلزله هست، سیل هست، شرور هست، بلایا، مصائب، همه اینا هستش، اونجا یه اهم مهم درست میکنیم، اهمه مناسب با حکمت میشه. درست شد؟ لذا تو عالم ماده هم که عالم تضاهم هستشون میخواد حکمت رو درست کنه به معنی که اینجا کمال اهم و خلاصه خداوند متعال اراده میکنه. این اراده میشه اراده حکیمانه، اراده ای که به مقتضای حکمت یعنی کمال طلبیه، چه در مطلق کمال ها چه در کمال ها که به این شکل اهم مهمه، این میشه خلاصه اراده حکیمانه با این بحث ها.
اهم مهم
نسبی میشه بله، متناسب با اون حرکات ها و تضاهم ها اهم مهم فرق میکنه. کلن مصلحت عمومی همه جا اهم از مصلحت فردی است. جلوتر هم اینو بحث میکنه. نه دیگه عالم ماده ناچاره دیگه، اینجور ذاتی عالم ماده است دیگه، وقتی اجزا ماده همشون در حال حرکت هم. این حرکت ها متضاهم هم دیگه میشن و یکی دیگری رو خلاصه رد میکنه. ذاتی ماده است اصلا.
نه من چرا سمجه
چیزی
درست
چی اصلا؟
نه ایشون زبان داشت
درست کرده. خب تو مجرات اینجوری نیست دیگه، تو مجرات اینجوری نیست، توی ماده که دیگه پایین ترین مراتبه، تو پایین ترین مراتب این تضاهم ها هست. علتش هم چیه؟ علتش هم کمال انسان. اگه این تضاهم ها نبود انسان به کمال نمیرسه. تو مجرات چون حرکت نیست، قوه و فعل نیست، همشون فعلیت محض خودشون هست. ما تو عالم ماده چی میگفتیم؟ میگفتیم یه فعلیت اخیر داریم که این فعلیت ملازم با یه قوه، این قوه طالب فعلیت بعدی، که این فعلیت بعدی کنارش باز یه قوه هست که این قوه دوباره طالب فعلیت بعدی، همینجور حرکت انجام میگرد تا میرسیم به یه جایی که برسیم به فعلیت محض. نه فرض کنید این حرکت تا آخرش بره، تا آخر بره چی میشه؟ میشه به فعلی که دیگه خلاصه قوه کنارش نیست، فعلیت محض. به این فعلیت محض که رسید میرسه به کمال مطلقش، کمال لاحقش. این فعلیت محض دیگه میشه تجربه. چرا؟ چون کنارش یک قوه نیست. درست شد؟ مجرد همشون این شکلی هست. عالم ماده هم در اصل این حرکتش از دقل و وجودات انسانی میتونن به این فعلیت محض این چنینی برسن. بذاریشون میگن که به هر حال همه اراده های خداوند متناسب با اراده حکیمانشه. حکمت رب که اینجور با این بحث های کمال و اینها توضیح دادیم. نکته ای که میمونه اینه که خلاصه این کمال هایی که داریم تصدیق میکنیم اینا همه کمال چیه؟ کمال مخلوقاته. این کمالاتی که این چنین داره تصدیق میشه همه اینا کمال مخلوقات هن. یعنی اگر حرکت مخلوقات مثلا این قلبوفر شدن و اینها غایت بردار باشه، این فعلیت های آخری غایت حرکت در مخلوقات، نه غایت خدا که خدا رو مثلا محتاج به غایت بکنیم و همسایی. نکته که جلسه قبل توضیحش رو دادیم دیگه که ذات پروردگار غایت بردار نیست، غایت هرچی هست مال مخلوقات، مال حرکاتی که در مخلوقات هست و همسایی. رضا غایت رو به نسبت مخلوقات میتونیم نسبت بدیم که بگیم ما مثلا اون فعلیت محضه غایت حرکت مثلا این انسانه هست، اما همین غایت رو دیگه نمیتونیم به خلق پروردگار در مقابل با ذاتش نسبت بدیم. هرچند باز به صفت فعلش میشه نسبت داد، اما به خود ذات نمیشه نسبت داد. که دیگه اینا رو قبلا هم بحث کردیم. بحث بعدی که میخوام روش بحث کنم صفت کلام و خلاصه تکلم پروردگار. اینم از بحثاییه که خیلی خلاصه قدیم روش نزاع بود. علتش هم اینه که اشاعره و معتزله روش بحث داشتن. اشاعره میگفتن کلام الهی قدیمه. درست شد؟
کلام یعنی
چی؟ تکلم همین کلام، کلام نه مادی ها نه صوت، کلامی که به خدا نسبتش میدیم دیگه با همه زدن این نواقص. درست شد؟ معتزله میگفتن نه. میدونید این معتزله و اشاعره هم دوتا خلاصه چیه؟ سیستم اعتقادی اهل سنت داریم که اشاعره یه دسته هم معتزله به خلاف فرقشون که دوتا چهار تا تو سیستم کلام این دو دسته است، اشاعره و معتزله. بعضی هم هستن که بینابین، یعنی بعضی از متکلمین اهل سنت بعضی از مثلا اقوال اشاعره رو قبول میکنن، بعضی از اقوال معتزله رو، یعنی جمع بینابین هست. خب
شیعه
که ما شیعه هست اینه، اون اهل سنت معتزله قائل بودن که چی؟ قائل بودن که این حادثه. مثل اختلافی که بین اشاعره و معتزله بود باعث شد که کلام الهی یکی از اون بحثای داغه علم کلام محسوب بشه. اصل ثمرش هم کجا بود؟ اصل ثمرش هم تو قرآن. قرآنی که میگفتن حالا کلام الهی است در افسار اینها، آیا مخلوق یا مخلوق نیست؟ این که میگفت قدیمه، میگفتن قرآن هم چیه؟ قرآن هم قدیمه. اونایی که میگفتن حادثه، میگفتن نه قرآن چیه؟ مخلوقه. تو این خلاصه مخلوق بودن یا مخلوق نبودن قرآن بروش 200 سالی خلاصه بحث شد و بعد همدیگر رو تکفیر میکردن، جنگ اتفاق افتاد سر اینها. حالا جالبه که تو عصر ائمه هم بوده، زمان امام رضا و اون دور و بعد این بحثا دیگه نقاط خلاصه داغش بوده. خدمت معصوم هم که میرسیدن، معصوم معمولا توریه کرده. روایت هایی که داریم تو اون عصر معصومی معمولا توریه کرده که شیعه بی خود قصام نشه، بذار هم دیگر رو بکشه، اشاعره معتزله رو بکشه، معتزله اشاعره رو بکشه. بعد از اینکه این بحثا تمام میشه، از معصوم میپرسن که خلاصه الان چی؟ خلاصه توری موری رو بذار کنار ببینیم چی میشه. میگه آخه بابا شکی دارید که قرآن مخلوق نیست؟ و مگه جای شک هم داره؟ قرآن مخلوق دید درکرد. و به خاطر همین هم بعضی ها گفتن که علم کلام رو گفتن کلام به خاطر این بحث، چون داغ‌ترین بحث‌های اون موقعی بوده که اصل زمان پیدایش علم کلام هم تو اون محیط هاست دیگه. یعنی جنگ های بین اشاعره و معتزله و این اختلاف اقوال اینها باعث شد که علم کلام و بعد مثلا سیستم کلامی اشخاص مثلا اونجا تکمیل بشه. مثلا تو اون هیروبیل به خلاصه علم کلام هم گفتن کلام به این مناسبه.
کلام یعنی چی؟ الان
بعد نظر شیعه چیه؟ نظر شیعه اینه که آقا کلام از صفات فعله، پروردگار، نه صفات فعله. صفات فعل چرا صفات فعله؟ با همون تعریفی که در مورد صفات فعل گفتیم که خیلی روشنه که ما وقتی میخوایم تکلم کنیم، حرف بزنیم، کلامی خلاصه ایجاد کنیم، این کلامی رو ایجاد کردن فرع بر این که یه مخاطبی داشته باشید، یعنی متکلم و مخاطب رو تصویر میکنی، بعد میایی برای اینکه متکلم بفهمونه به مخاطبی امری رو میاد حرف میزنه دیگه. این خیلی عرفی و عامیانه و خلاصه تو بین خودش میگن کلام الهی هم همینطوره. کلام الهی خب خدا به خودی حرف نمیزنه، حالا به هر معنای حرف زدن خدا یه مخاطبی رو بعد فرض کنیم که این خلاصه کلام به خاطر فهم و مخاطب داره ایجاد میشه. مثلا خود به خود انتزاع صفت کلام از مقام ذات پروردگار فرع بر اینه که یه مخاطبی، مخلوق دیگری فرض بشه، از بین این دوتا ما اضافه خلاصه صفت کلام رو میتونیم انتزاع کنیم. لذا میان میگن که خب حالا تکلم در مورد خدا به چه شکله؟ میگه دیگه حالا فرقی نمیکنه، شما به هر جوری که باعث نقص در ذات پروردگار نشه شما میتونید اینو درست کنید. بله پروردگار متعال مثلا حرف نمیزنه، مادی نیست، صوت ایجاد این بحثا نیست، اما میتونه مثلا چیکار کنه؟ صوتی ایجاد بکنه، میتونه وحی ایجاد بکنه، میتونه به علم حضوری کلامی رو القا بکنه، میتونه به علم خصولی القا بکنه، میتونه در قالب الفاظ مثلا الفاظ رو ایجاد بکنه دیگه، ایناش فرق نمیکنه. در مقام ذات خلاصه شما باعث نقص نشید با اثبات صفت کلام، بقیهش دیگه فرقی نمیکنه. لذا در مورد مثلا وحی به پیامبر هم همچین چیزی میگن که مثلا وحی به پیامبر یه مرتبه از علم حضوری شعور خیلی قوی، یه مرتبه از علم حضوری بوده که اون در قالب الفاظ و اینها بیان شده که حالا بحث‌های مفصلی هم اینجا دیگه شیخ میگه که دیگه نمیشه گفتی اینا رو بمون انشاءالله واسه فلسفه‌ات. و جوابش رو باعث سورش هم تو همین بحث.
مثلا این علاقه شما ببینیم که خود خدا چه کار نکرده که
چی رو؟
خود خدا چه کلام رو مثلا اجرا نکرده، مثلا
چه پیامبر فرستاده، این حتما مراتب رد میشده. باشه ندارم، اونش خیلی بحثی نیست، خلاصه کلام از طرف پروردگار حفاظه داره میشه دیگه. اصل حفاظش اصل حفاظش به خدا میتونه نسبت داده بشه دیگه. حالا از هر مجرایی، از هر طریقی، میخواد جبرئیل بیاره، میخواد نه،
بالاخره به جبرئیل گفت،
میخواد نه، حتی از جبرئیل هم بره بالاتر. بعضی جا وجود پیامبر مرتبه اوله، ببین مراتبی دیگه نیست، دقت کن. بله حالا به مراتب من باشه اشکالی نداره، یعنی مثلا جبرئیل بیارم مشکلی پیش نمیاد، اما بالاخره مثلا پیامبر اکرم وجود نورانیش خب مرتبه اول مخلوقات دیگه، اول ما خلق الله نوری، درست شد؟ نظر فاضل مستقیم از پروردگار پیامبر، مشکلی هم نداره، معلم اول هم میشه پیامبر.
خدا خدا میتونه اعتبار کنه لفظی
دیگه، بحث لفظی نیست دیگه، بخاطر هم گفتم لفظی نیست.
همون شعور علم و حضوری ادراک حقایق و امثال. جلوتر چشم، یه مقدار بریم جلوتر، این بحث عقب نمونیم، اونم چشم بریم. خب پس به هر حال کلام رو علم به بحث صفت ذات نمیدونیم، کلام صفت فعله. وقتی صفت فعل شد خود به خود میشه به اصطلاح حادث، نمیشه قدیم. ببین اشکالی که اینا داشتن چی بود؟ اشکالی که اینا داشتن این بود که قدم و قدوس رو چی میگرفتن؟ هر چیزی که قدیم بود رو میگفتن دیگه واجب الوجوده. مثلا گفتن قرآن مخلوق نیست، قرآن واجب. کما اینکه اشاعره در مورد صفات الهی هم همینجور میگفتن. برای اینکه صفات الهی رو درست جلوتر میرسیم انشاءالله توضیحش مفصل میشه. برای اینکه صفات الهی رو درست کنن میگفتن صفات الهی همشون واجبه. صفات الهی نمیتونه مخلوق خود پروردگار باشه. و چون فرق میذاشتن میگفتن موصوف بالاخره غیر از صفته. درست شد؟ اگر موصوف غیر از صفت باشه این صفته چیه بالاخره الان؟ این صفته اگر مخلوق موصوف باشه دیگه نسبتش به موصوف غلطه. خود مخلوق موصوف دیگه در مقام ذات پس دیگه این صفت توش نبوده. مثلا در مقام ذات، در مقام ذات خداوند حی نمیتونسته باشه، علیم نمیتونسته باشه، قادر نمیتونسته باشه، چون اون مقام ذاتی که اومده این صفت رو خلق کرده. لذا مجبور بودن این صفات ذاتی ما رو، حیات، قدرت، علم، اراده، قرآن، کلام، همه اینا رو چی میگرفتن؟ همه اینا رو قدیم میگرفتن. میترسیدن بگن قدیم یعنی واجب الوجود. اینو میترسیدن بگن. اما لازمه حرفشون همینه که آقا قرآن قدیم مخلوق نیست. یعنی چی بالاخره؟ غیر خدا هم که هست، منصوبش بالاخره غیر صفتش. لذا کلام الهی غیر قدم ثمانیه. 8 قدیم قائل بودن اشاعره. یعنی 8 واجب الوجود. لازمه حرفشون 8 واجب الوجود باشه. یکیش خداست، 7 هم صفاتش دیگه. صفاتش هم که عین ذات نمیفهمن که خدا خدا. صفات عین ذات حالشون نه. حالا اونایی که نه، اونایی که معتزله بودن میگفتن صفات همشون چیه؟ مخلوقند و حادثند. بله در مقام ذات هم خدا موصوف به هیچ صفتی نیست. خدا نه قادر، نه حی، نه علی، هیچ. فقط که چی دارم؟ یا اصلا نمیفهمیم، نمیفهمیم که هست یا نیست. نهایتش این بود. حالا نگفتیم که میرسیم جلوتر تو بحث توحید میگیم. میخوام بگیم که این بحثایی که اونجا بود اینا باعث شد که بگن آقا کلام قرآن خلاصه یاش چه شکلی میشه که اون دعوا و اینا همچی علکی هم نبوده. لذا بعد مثلا معتزله اشاعره رو تکفیر میکردن، میگفتن شما مشرکید، 7-8 خدا داره. در عوض اینا میمدن میگفتن خب شما هم خدا رو ناقص میدونید، صفت واسش تصور نمیکنید. به هر حال جای نزاع بوده. یعنی خیلی داره علمش دیگه. خب
بعد شما همون که
لفظ نیست، اصلا لفظ نیست. همین رو گفتم وحی که به پیامبر میشه لفظی نبوده، حضوری بوده، شعور حضور. از خدا هست تو اینکه بحثی نیست. حالا چجوری از خدا هست تو اینا گفتم یه پمونه بس فرضاوت میشتم. بعد جالتر تو دعای اعتبار کار کنید. دعای اعتبار اصلا یعنی چی؟ اگر اعتبار روشن بشه اون وقت بیاید بگیم حالا که حالا تعریف ما از اعتبار روشن شد خدا میتونه اعتبار کنه یا نه. اعتبارات فقهی، اعتبارات اخلاقی، اعتبارات لفظی که مثلا تو قرآن هست، اعتبارات عرفی که تو فقه دارید اینا چه جوریه؟ الان خدا نیومده که مثلا بیع و شرا درست کنه که گفتن اون بیع و شرایی که رایج بود بینتون اونو ما امضا میکنیم اون درسته، همینجوری عمل کنید و بدید، یه بیع تو اشتراکی بگید و تمام. در که همون محاورات عرفی، همون الفاظ عرفی بشر رو قرآن برش نازل شده دیگه. اینا چه جوریه؟ باید بحثش تو فلسفه دقیق کار بشه. یعنی اول باید مناطق اونجا روشن بشه بعد بیاید درست کنیم اینا.
بعد مثلا
فرق حدیث قرآن، حدیث قدسی با قرآن، اینا همه رو سوال دیگه. بعد سوال قشنگی هم هست ولی میگن تا اون رو حل نشه این چطور است؟ لذا محتاج فلسفه میشه. نه فعلا هیچ جا نگاه نکنید. پس کلام الهی هم از این مرد. بحث بعدی جوابی که بدون فلسفه میخواد بهش بدید خود قرآن. اگه خود قرآن رو قبول داری، خود قرآن داره میگه
خلاص ما ناظر کردیم، ما حفاظت میکنیم، ما میگه انا انا رب یه قول
به کیه؟ پیامبر به خودش میگه قول؟ به یک کسی دیگه هست که داره بهش میگه قول و خودش به خودش خطاب نمیکنه. این لذا نشون میده که همه این از بالا با خود قرآن اگه بخوایم جواب بده خواهم اینجوری جواب میدیم، این که بحثی میدیم. اما اصل جان
اشاره اینو محتضی که قرآن قبول باشیم چرا از قرآن استناد میدیم
چکار کنم؟ بابا اونا که محل اعراب نداره اینه که حسابشون شده درسته. بحث ما با خودمونه،
شما
که خودم
دیگه
به اطلاس گردیم
از خود
رو به شکل
حالا مادی نشون میدیم
چی رو؟ خب خودشو به قال و الفاظ نبوده که الفاظ ایجاد کرده، اشکال داره الفاظ ایجاد کنه؟
قالب مادی اومد دیگه،
مادیه خدا در قالب ماده اومد یا الفاظ ایجاد کرد؟ ببین خدا ماده رو چجوری ایجاد کرد؟ ببین ماده رو چجوری ایجاد کرد؟ اصل پیدایش ماده که با مراتب میرسه به خدا دیگه. مراتب هم غلطه، بعدا درستش میکنم. مراتب بذارید باشه فعلا، بعدا درست میکنم که همه این از افاظه مستقل به خدا، مراتب هیچ نقشی نداره، بعدن درستش میشه. حرف علامه همینه دیگه.
خدا مجازات میتونه کار مادی کار مادی کنه، الفاظ وجود
نداره. نه همینو دارم بحث میکنم دیگه، کار نداره. اما اصل ایجاد ماده به چه شکله؟ اصل ایجاد ماده رو خدا ایجاد کرده دیگه، اصلش اولش. بعدم که کمالات ایناست، فعلیت ها هم از طرف خدا داره میاد، فعلیت ها. اما لفظ هم همینجور، لفظ رو چجور خدا ایجاد کرد؟ بله بله سنگ آره هیچ، اونا مجاری فیضه، نه خود علت که حالا جلوتر میرسه.
حالا واسطه میخوره؟
نه به واسطه بزنید نقص در علیت خدا میشه. حالا تو مراتب انشاءالله جلوتر تو توحید برسیم دقیق ترش میکنم. بحث بعدی صدق. صدق هم که فرع بر کلامه، میدونید دیگه خود صدق و کذب کجا بحث میشه؟ وقتی یک کلام مطابق با واقع باشه میشه صادق، یک کلامی مخالف با واقع باشه میشه کاذب. بعد از اینکه صفت کلام الهی اثبات شد، حالا این کلمات الهی صادق هم یا کاذب؟ این سوال پیش میاد. درست؟ اولا میگیم کلام دو قسمه. یه سری کلام ها چی هست؟ انشایی هست. خیلی مشخصه که تو انشایی هست اصلا صدق و کذب بحث نمیشه. چرا؟ چون واقع مطابقی نداره، نسبتشون تحول خارجی نداره، انشایی دیگه ایجاد. رضا صدق و کذب هم به طریق اولا توشون دیگه بحث نمیشه. اما بحث میمونه تو کلمات چی؟ تو کلام‌های اخباری. تو کلام‌های اخباری چرا؟ صدق و کذب بحث میشه و میخوایم بگیم که تمام کلام‌های اخباری پروردگار متعال صادق است. علتش هم چیه؟ علتش هم همین حکمتی که اینجا درستش کردیم. اگر شما
خبر از چی خود؟
چی؟ خبر میده میگه اننی انا الله. خبر دیگه. و همش که انشاء نیست.
خود
لفظ
که
احتمالاً میشه خود لفظ. چی خود لفظ؟ بابا محکی لفظ مهمه دیگه، معنا. الان این لفظی که داری میگه، یه بار میگه سله، یه بار میگه چی؟ اقیم الصلاه. خب این انشاء دیگه بدیات خطوط خراب نکنید. یه بارم چی میگه؟ یه بارم میگه الحمدلله رب العالمین. درست شد؟ و اینا الان اخبارن دیگه، اننی انا الله. دیگه چی میگه؟ خیلی چیز داری دیگه، همش اخبار دیگه اکثر.
یه جا خبره بعد یه جا انشاءه، اون که انشاءه یعنی خدا مثلا میگه این کارو بکنیم و بعد اون که میگه آرش چیزی نیست، یعنی ما را به هیچی داره میگه
این چی؟ بابا انشاء نسبته اینا دیگه رو منطقتون شک نکنیم. منطق خوندید کنید رو منطق چی خوندید؟ گفتید آقا لفظ وقتی تقسیم میشه یا مفرده یا مرکب، درست شو؟ این مرکبه یا تامه است یا ناقصه. این تامه یا خبریه یا انشایی. درست شد؟ ملاک خبری و انشایی چی بود؟ تقسیمتون به خبر و انشا ملاکش چی بود؟ ملاکش نسبت بود. گفتید که آقا اونی که نسبت حقیقی و واقعی داره بهش میگید چی؟ خبر. اونی که نسبتش حقیقی و واقعی نیست بهش میگن انشا. نسبت چی و چی؟ اینا بگو. نسبت چی و چی؟ نسبت موضوع محبول. بابا واقع رو چیکار داره؟ نسبت لفظ مسند با مسند الیه یا واقعیه و ما داریم از اون واقع اخبار میکنیم، خبر میدیم. این میشه خبر. یه بار این نسبت بین مبتدا و خبر، نسبت بین مسند و مسند الیه، این چیه؟ این انشاء. ببین نسبت بین انت و اضرب رو من الان دارم جعل میکنم، من الان دارم جعل میکنم که تو باید بزنی، نسبت تحقق پیدا نکرده در خارج که شما الان نسبت به ضرب هیچ نسبت و اتصاف واقعی نداری، درست شد؟ من میخوام نسبت شما ایجاد بشه در خارج، امر میکنم، نهی میکنم، تمنی، عرض، استفهام، طلب، همه اینا دیگه اینجوری هم دیگه. نسبت بین مستند و مستندر نه واقعی نیست، این اسناده رو ما داریم جمع میکنیم، ما میخوایم که ایجاد بشه یا میخوایم ایجاد نشه، واقعی هنوز نداره که با ما مطابق باشه یا نباشه. اینه حالا این نسبت ملاک واقعی داره ملاک واقعی نداره، اصلا باید داشته باشه یا نه، اینا بحثای بعدی قضیه است. دقیق کردی اصل حقیقت و اعتبار، اصل خبر و انشاء همینی که توضیح داده، آیا نسبت واقعی حقیقی یا نسبت واقعی حقیقی نیست. حالا اینکه اینا چی هست؟ نسبت مثلا اعتباری شما حتما معتبر میخواد، بله معتبر، معتبرون مثلا الهی میخواد، اون مأمور رو مأمور میخواد، بله میخواد. این مثلا ایجاد امر شما مصلحت و غایتی داره، بله داره، همه اینا هم حقیقیه، اما بالاخره بالا بری پایین بیا این نسبت انشائیه دیگه، هرچند این ورانورش کلا محفوف به حقایق باشه، درست شد؟ نسبت ملاک ما این نسبت هست، مثلا تو کلام الهی هم میگن اگر نسبت انشائی باشه، نسبت رو میخواد ایجاد کنه خدا هنوزا، این میشه انشاء مطابق و محکی و اینا هم دیست و کذب و اینا هم توش بحث باشه، اما اگر نداره خبر میده از یک گزاره واقعی. و بر همین منات اومدیم تقسیم کردیم دین رو دیگه، گفتیم دین یه قسمتش در مورد جهان بینی هاست که هست و نیستای عالمو داره گزاره میده، گزارش میده، یه سریش در مورد ایدئولوژیه که اینا بایدها و نبایدها و امثال اینها هستن. و خلط خیلی از بزرگواران این بوده که نسبت بین جهان بینی و ایدئولوژی رو دقیق نشناختن، خواستن همه دین رو ایدئولوژی معنا کنن مثل شریعت، درست شد؟ بعضیا برعکس خواستن همه رو جهان بینی کنن، نمیشه، اعتباری اعتباریه، حقیقی حقیقیه، بله اعتبار محفوف به حقایق هست. و خیلی بحثای بعدی که دیگه تا اشاره تو اصول اینا بود. حالا صدق یعنی چی؟ صدق یعنی که آقا این گزاره‌های اخباری کلام الهی همیشه صادقن. چرا؟ چون گفتیم به مقتضای حکمتش خداوند تعالی می‌خواد چیکار کنه؟ می‌خواد کمال ایجاد کنه در مخلوقات دیگه. به مقتضای حکمت وقتی می‌خواد کمال در مخلوقات ایجاد کنه، گزارش ناصحیح دادن، گزارش کاذب دادن، این نقص در مخلوقات به وجود میاره نه کمال. بذار به مقتضای حکمت الهی که گفتیم کمال طلب است و امثال اینا، میخواد کمال مخلوقات رو ایجاد کنه، کلام اخباریش هم باید صادق باشه، چون کلام اخباری صادقی که علم میاره واسه مخلوق، علم که اومد سعه پیدا میکنه مخلوق، وسعت پیدا میکنه. رضا از همینجا برگردید به اون سمیه ترقه ها، سمیه توسعه چی؟ محمد مظفر تو المدخل که بابا علم چیه؟ توسعه نفسه، سعه نفسه، چه علم حضوریش، چه علم حضوریش فرقی نمیکنه، چون یه پلی میزنه به خارج از نفس دیگه. وقتی علم حصولی شد تو همین وادی علم حصولی، نفس یه پلی زده به خارج از حد خودش، لذا یه کمالی درش ایجاد شده.
اینو جوری
معنی نفس میگه. آره. سری نفس. خب. و ثانیا هم که اگر کلام اخباری خداوند متعال چی باشه، احتمال کذب درش داده بشه، دیگه اعتمادی برش نمیشه که. اگر کلام اخباری پروردگار احتمال کذب درش بره و ما برهان عقلی صدق رو نتونیم اثبات کنیم، لذا هیچ اعتمادی به کلام الهی نمیشه که، چون تو همشون امکان مخالفت با واقع هست.
واقع رو خدا آفریده دیگه.
بله.
حالا این واقع رو آفریده بعد کلامش هم مثلا واقع کرده، باز کجا اون واقع خودش صحیحه؟
واقع دی صدق و کذب نداره، واقع واقع دیگه. ببین مطابق و مطابق درست کن، مطابق خود واقع است، درست شد؟ واقع هر جور باشه
واقع آفریده
خدا، هر خودش ایجاد کرد. حالا اخبارش چی؟ سروکس تو اخبار مطرحه، سروکس تو اخبار دیگه مطرحه، فقط تو واقع و عدم واقع هم دیگه سروکس نداره، درست شد؟
سرو یعنی مطابقت با واقع دیگه، کذب یعنی عدم مطابقت با
واقع. حالا تو خود واقع دیگه پیاده نمیشه که.
خب نه، حالا میدونم، حالا من بیام عقب‌تر، ولی اصلا خود واقع رو خدا چیز
رو بفردیم؟ حکمتش دیم؟ حکمت قبلا درست کردیم، اراده با تکوینی الهی به مقتضای حکمت و علم میشه، درست شد؟ این میشه واقع. اخبارش هم میخوام بگیم به مقتضای حکمتش باید مطابق با همون واقع باشه. بذار صفت صدق هم اینجوری میان اثبات میکنن. وقتی صفت صدق اثبات شد، از اینجا به بعد دیگه استدلال های نقلی ما هم درست میشه. یعنی تو مباحث بعدی حتی میتونیم به نقل هم استدلال بکنیم، اما هرچند دیگه تو کتب کلام معمولا نمیکنن. یعنی معمولا سعی میکنن که با برای نقلی برن که یه مولا درزش نیاد.
واقعیت
واقعیت خودش ایجاد میکنه، بابا خلق میکنه دیگه، خلق قبل یادتون رفت.
مثلا این احساساتیشو مثلا سر دو چی مثلا مثل آفار کنه اون
احساساتی چی رو؟
یا این واقعا یه چیزی داره خارج از همه
این بگرد؟ نه بابا، الان من وقتی یه چیزی رو دارم جعل میکنم، ایجاد میکنم، درست شد نسبت بهش خالقیت دارم. الان این چیزی که جعل شده ذات و ذاتیات داره دیگه. وقتی ذات و ذاتیات داشته باشه دیگه، ذات و ذاتیاتش لایتغیره، لایعلل، همه این بحثایی که تو متن خوندی. اما کل این واقع، کل این واقع انتصابش به خالقش درسته. اما این مخلوق به چه شکله؟ بله به شکل خاص خودش، قابل تغییر هم نیست. و همین یه عللی داره، اونم یه معلولهایی داره تو نظام تکوین عالم واقع. خلاصه قبل و بعد از یه چیزی واقع شده که جایگاهش دیگه تغییر ناپذیر میشه.
مثلا ما الان یه حرف ب میدیم، مثلا یه شکلی بود داشتیم، مثلا یه باشه. خب مثلا
واسه یه چیزی واقعی باشه، بعد اعتبار کردن مثلا یه چیزی
شبیه
آتش،
مثلا
این ماهیت وجود داشته، یه وجود این
شکلی
داشته باشه. یعنی کل عالم آدم همش اعتبار. نه میخوام میگم واقعی، خب اعتبار نیست. ببین اعتبارم اگر باشه، یعنی بتونید اعتبارم درست کنید، اعتبارش تکوینیه. ببین خلقه
از کجا این تکوین داره میاد؟
این چه کجا
کنید؟ مثلا آتش که آتشه از کجا داره میاد؟ یعنی واقعا آتیشی قبل از این بوده؟ خب اون آدم آتیش نیست، درسته؟
نه.
از کجا این آتیش
بودن آتیشی؟ ببین اصل پیدایش خلقت دیگه. تو اصل پیدایش خلقت ما چی گفتیم؟ گفتیم واجب بود و هیچ چیز نبود. کان الله ولم یکن معبوشه. خب هم یکی بوده که نبود، عرفی ما هم همونه دیگه. غیر از خدا هیچ کی نبود دیگه. داماش هم میگید خود. توحید محض. تو اول داستان، اول هر قصه توحید رو امامی کردن به بچه‌هاش. حالا
الان
چی میگه؟ خلاص هر چی گفتی دروغ بود، آخرش الان که از بود آره دیگه است کی بگه. رضا شهید مطهری با اون عظمت علمی خودش آخر عمری نشست چی نوشت؟ داستان نوشت. وقتی که این میدید که خلاص چه خبر. برای چی می‌خواستم بگم؟ وقتی کان الله ولم یکن معبوشه، خب حالا مخلوقات میخواد به وجود بیان، اما اولین مخلوق میخواد خلاصه ایجاد بشه. چجور ایجاد میشه؟
یا اونجوری که خودش دوست داشته میتونست از اینجور بیان؟
بله میتونست جور دیگری باشه، اما به مقتضای حکمتش و علمی که اینجا درست کردیم، به مقتضای علم و حکمتش بهترین نظام رو خلق کرده که دیگه فوقش چیزی نیست. کمال راحت رو دوست داره دیگه، لذا بهترین نظامی که حاکی از خودش بوده، آیه خودش بوده، مظهر خودش بوده رو خواسته خلق کنه. ایجادش هم گفتیم چیه؟ ایجاد یک طرف است، اضافه اشراقیه. اضافه اشراقی گفتیم یعنی چی؟ یعنی آخذی نیست. ببین این طرف آخذی نبوده، خدا بوده و خلقش، خدا بوده و ایجادش. لذا این موجدها و مخلوقها یه ربط یک طرفه با واجب دارن. تو اضافه اشراقی اینو توضیح بدیم بهت، درست شد؟ یعنی عین ربط به پروردگارن، اما هستند و عین ربطن. تا پایین مراتب تشکیل میشه تا اون پایین ترین مرتبه.
الان
مثلا
نمیشه خدا یه سری واقعیت ها رو بالای شمایه قرار داد، خب بعد یه امرایی کرد که هر که نازنده اون نزید بشه،
میتونست؟
یعنی همش در حد آزمایش بود.
این چی همش در حد؟
مثلا میشه بنایی؟
متوجه نمیشم چی داری میگی؟ ببین میخوای چیکار کنی؟ میخوای مخلوقات اعتباری کنی؟ هستن، واقعی هست.
نه.
آره دیگه، یعنی تش چی میخوای بگی به فهمیم ما هم برای دست کنیم؟
خدا این کار کرده، مثلا چه هدفی داشتی؟ که همه اینا درست کرده؟
مظهر خودش باشن. کمال طلبه دیگه. خودشو دوست داره و همه کمالات.
ما بازیچه نیستیم.
بازیچه نیست. آها بازیچه نیست. میخوام تو رو به کمال برسونم.
اصلا هستیم.
ببین.
هستیم دیگه.
کل عالمو خلق کرد. کل عالمو خلق کرد. درست شد. برای اینکه به کمال برسونتش. همشون. اصلا رشد عالم مخلوقات کلا با کمال طلبی و امثال ما همراه دیگه. بازی و بازی چه نیست که جان؟ یعنی چی؟ مگه دست خودش رو نخواد؟ اون طرفش جبریه، اونجا جبریه، اونجا بخوای نخوای بالاخره خلق شدی یعنی. درست شد؟ میگن اب نداره، اون برش حقی نداره. بعدا درست میکنه، بعدا همه داره، هیچ حقی نداره که حالا بگیم خدا ظلم کرده، خدا نمیدونم فلان کرده. این طرف حقی نداشت که خدا ظلم کرده. حالا ما جلوتر داریم، بذار توحید رو برسیم. توحید همه چیزا رو درست میکنه. بعد بحث بعدی که ایشون تو این سر مطرح میکنم، میگه خب شما خیلی قشنگ با این بیان قشنگتون میگید و نتیجه میگیرید، همش کش. از کجا معلوم؟ یعنی اگه همه این براهیدی که اینجوری گفتید و صفاتی که اینجوری اثبات کردید به همین سادگی بود، و پس شما فقط مسلمان ها این مقداره، با این همه غیر مسلمان پس اینجا چی کار میکنید؟ درک کرد؟ بذار ایشون میاد بگه بله براهید ما واقعا به همین سادگیه، براهید واقعا همینجوری روشنه. اولا وجود خدا به علم حضوری درک میشه، ما تبیین فطرت بهتون یاد دادیم، همون بحث علم حضوری رو خواستیم تبیین کنیم مثلا. بعد اومدیم همون رو تبدیل کردیم به برهان فطرت، خواستیم برهانیش کنیم به نحو علم حصول. بعد همون رو گفتیم بابا با برهان نظم میشه کار کرد، همون رو بریم تو اصطلاحات فلسفی با برهان امکان وجود با دو تقریر، تقریر سینوی و صدرایی گفتیم بهتون. از همون برهان واجب بر وجود لاحد ایجاد کن و امثال اینا اومدیم صفات واجب رو درست کردیم. خیلی از صفات واجب با مقتضای همون برهان واجب از وجود و کمالات واجب درست میشه، تصویر میشه. لذا امر به همین سادگیه. اما اینکه چرا خیلی ها مسلمون نیستن، چرا خیلی ها ملحدن، چرا خیلی ها پروردگار رو به این شکلی که ما میگیم قبول ندارن یا اصلا قبول ندارن، اینا پس از کجا آب میخوره؟ میگه اینا انحرافات ذهنی دارن همشون. حالا انحرافات ذهنی چه جوریه و به چه شکل؟ ایشون میاد میگه که باید توی درس این علل انحراف رو بررسی کنیم. و اینجا بعضی از بزرگوارا که حالا نمیدونم بهشون بگم بزرگوار یا نه، اینجا شبهه میکنن. تو همین سخنرانیشون توی دو سال پیش توی دانشگاه تهران، ایشون برگشته بودن گفته بودن که موحدین عالم، موحدین عالم با قائلش چیکار داره؟ قائلش چیکار داره؟ خود قائلش موحد. برگشته بودن گفته بود که موحدین عالم، موحدین عالم هنوز برهانی که چی باشه؟ همچین قانع کننده باشه، مطابقتش با واقع تضمین شده باشه، هنوز اقامه نکرده. موحدین عالم هنوز برهانی متقن برای اثبات وجود خدا اقامه نکرده. چرا؟ علت را کنید. چون پوپر قبول نداره. چون نمیدونم فلان کسک قبول نداره. مگه میشه این اقلای بزرگ، همون کمای بزرگ بشری مثلا پوپر، مثلا فلان کس ها، خب اینا قبول نکنن در حالی که برهان شما متقن باشه. خب هر دو برهان تو متقن نبوده که اینا قبول ندارن. روی چقدر بدبخت پایینه، چقدر بزن من حالا چی؟ همین دارم تقریبا این همچی چیز. لذا میاد تو حتی اثبات وجود خدا وضعیتش اینجوریه، بلکه تو اثبات وجود خدا وضعیت بند خدا اینجوریه، حالا میاد شبهه میکنه که کلام الهی مثلا چیه؟ کلام الهی نمیدونم ساخته و پرداخته خود پیامبره، الفاظ خود پیامبر ایجاد میکنه، معانی رو خود پیامبر ایجاد میکنه. بعد میگه که خود معانی که پیامبر خودش داره ایجاد میکنه، فهم پیامبر از آدم و عالم به اندازه فهم عرب جاهلیت، بلکه یه مقدار بیشتر مورد اعتراض واقع میشه، جواب میدن علما بهش. اینا میگه بابا من که چیزی نگفتم، من گفتم که وجود پیامبر میره بالا میره بالا میره بالا، وقتی در حد کمال خودش رسید با ذات پروردگار یکی میشه. وقتی با ذات پروردگار یکی شد دیگه اون وقت فرق نداره ما نسبت کلام رو به خدا هم بدیم درسته، به پیامبر هم بدیم درسته. توحید محض اینجوری با اون سیر قوس سعودی میخواد حل کنه. خب میگه میدونی یعنی چی؟ اگه این دو تا حرف رو بذاری کنارم، یعنی خود خدا فهمش از آدم و عالم اندازه فهم عرب جاهلیته. نظام کیهان شناسی پیامبر رمیه نمیدونم اون استناد میکنه به یکی دو تا از آیه ها، که این آیات اون رمیه شیاطین بود که میگفتن تعبیر میشه به اومدن شهاب ها و امثال اینها. اینو میگه خب بیا این دیدی اندازه جاهلیت داره میفهمه، قرآن هم همین مقدار داره میگه. خلاصه بعد خیلی خرابه آقای خیلی
بعد
همین دارم میگم. خودش از پوپل کمتر میبینه دیگه.
موحد هست یعنی
برهان تو قاله کننده نیست اما من موحدم. حالا لذا این بحث هم ضرورت داره که آقا ما بیایم بگیم که خب این آقایون چجوری اینجوری منحرف میشن، هم این آقایون هم آقایونی که خلاصه اینا به اونا استناد میکنن و همسال اینا. اولین بارم این بحث رو خیلی قشنگی که شهید مطهری مطرح کردی تو کتابشون بررسی علل انحراف، اونجا مطرح کرد تقریبا نرسوان خلاصه از همون کتابو اینجا ارائه میدن که بابا این خلاصه علل انحرافات یه سری عواملی داره که مهمترین عاملش علل روانیه اونه. علل روانیش هم حالا زیاد ممکنه باشه، یکیشو فقط اینجا اشاره میکنن و اون اینه که انسان روانن و طبیعتن و خلاصه به مقتضای خلقت خودش که حالا به تعبیری فطرتن و همسال اینها که اینو قبلا تو بحثای انسان شناسی هم مطرحش کردیم یادتون باشه قبلا چند جلسه پیش گفتیم که خلاصه انسان وقتی یه تیکه حیوانیت توش هست که گفتیم اون بحث حیوانیتش چی بود؟ محدود به محسوسات بود، هم در جهت دانشهاش هم در جهت بینشهاش کلا محدود به محسوسات و دوربریای خودش بود. و گفتیم اون فصلی که انسان از حیوانات جدا میکنه چیه؟ اونجا بحث کردیم لاحدیته، که این لاحدیت هم در جانب دانش‌هاش بود هم در جانب بینش‌ها، که این بینش‌ها هم از دانش‌ها نتیجه گرفته میشن به مقتضای عقلی که درش اثبات کردیم اونجا. لذا گفتیم که فصل انسان فقط ناطق نیست، اونجا بحثشو کرد. پس اومدیم گفتیم که حیوانیتی توش هست که محدود میکندش به محسوسات و عالم مادیات و امثال اینها، لاحدیت و خلاصه کمال خواهی درش هست که دیگه محدود نیست و لاحد. طبق همون بحثا حالا اینجا میخوام بگم که انسان ها روانن چی هست؟ آزادی خواه، آزادی از هر قید و بندی، که این قید و بند به خاطر این جنبه حیوانی که توشون هست بیشتر در مورد محسوسات و مادیات و لذایز مادی و محسوس صدق میکنه. لذا آزادی که انسان طبیعتاً میخوادش آزادی از قید و بندهایی که محدودش میکنه به یه مکان خاص، زمان خاص و موقعیت های مادی خاص و لذایز مادی خاص. درست شد؟ چی هم؟ تعبیر روانی دیگه، همه هم اینجوری هم دیگه، ولی تو اینجوری نیستی. نه واقعا بحث فطریه، همه هم اینجوری هم دیگه، بحث توش نیست. که آقا روانن همه میخوان چی بشن؟ آزاد بشن. آزادی اصلی هم که نیاز دارن و بیشتر از همه میخوانشون آزادی های محسوس، مادی. درست شد؟ و به خاطر همین چون ادیان میخواستن انسان رو به کمال انسانی خودش برسونن گفتن که آقا به کمال انسانی رسیدن شما و لاحد و خلاصه بی نهایت خواهی شما با این محدود خواهی شما سازگار نیست، لذا باید با این جنبه خودتون مبارزه کنید تا برسید به این کمالاتی که این پایین هست، برسید به اون قدرت تعقل خودتون هم در بینشاتون هم در دانشاتون. برای که با این مبارزه بکنه اومده چیکار کرده؟ اومده گفته خب اینجا باید محدود بشید، قید و بند بخورید، امثاله عموم مردم هم چون این جنبه درشون قوی تره با این جنبه دین قبول نمی کنه، مبارزه می کنه. دینی که منو محدود می کنه، دینی که منو محدود می کنه در جنبه مادیات به یه لذت های خاصی، به یه محدوده های خاصی فرقم نمی کنه دیگه، چه خوردن خوابیدنش باشه، چه نمی دونم مثلا بحث های شهوانی و جنسی و امثال اینها باشه، چه تملکات مثلا عرفی باشه، من دارم میخواد اونم مال اونم مال من باشه، زمین اونم مال من باشه، دین میگه نه حق نداره، ظلم نباید بکن. دقیقا چی دارم میگم؟ لذا با این جنبه دین آقایون چون در تعارض بودن و همه عوامل و نواحی دینم تقریبا بازگشتش به همین جنبه است چون میخواد انسان رو به این کمالش برسونه، لذا روانن اصلا مشکله که دین رو قبول بکنه. درست شد؟ لذا بعد هرچند براهین عقل نظری ما هم تام باشه، هرچند براهین عقل نظری ما تام و کامله، اما خواستهای عقل عملی اونها با این خواست عقل نظریشون در تعارضه، لذا قبول نمیتونن بکنن، قبول نمیکنن. شبیه این رو ما در بحثای قیامت در قرآن هم داریم آقا اول میمدن شبهه میکردن که نمیشه فلان به فلان چجور میشه مثلا معاد صورت بگیره قیامت صورت بگیره و اینا، و یکی از رباتشون این بود که آقا این چیزی که میپوسه آخه این چیزی که میپوسه چجور میخواد به وجود بیاد بعد؟ درست شد؟ قرآن اومد جواب داد که بابا اگه میخواید اینو دقل بخواب این که اون طرفش سخت‌تر بود، یعنی شما اگه قبول دارید اون طرفشا خب این ورش راحت‌تر باید قبول کنید که شما نبودید به وجود اومدید، حالا با پوسیده شدن بعدن دوباره میخواید به وجود بیاید خب این راحت‌تر یا اونی که از عدم شما رو به وجود آورد و خلقتون کرد؟ اگه اون طرفو قبول دارید که قبول داشتن خب این طرف دیگه سخت نیست مشکلی نیست، این طرف دیگه به وجود اومدید حالا پوسیدید مثلا دوباره میخواد سر جمع کنه شما رو، لذا اون طرف خب شدیدتر و قویتر اگه میخواد شبه کنید اون برو شبه کنید چرا این برو شبه. بعد از این دیگه خلاصه حرفی واسه گفتن نداشتن اما دوباره قبول نمیکردن، گفتن نه قبول نمی. چرا قبول نمیکردن؟ آیه نازل شد که با پیامبر خودت به خود قصه نکن، شما برهان بیارید اتم براهین هم بیاری اینا باز قبول نمیکنه. چرا قبول نمیکنن؟ چون میخواد انسان میخواد که لیف جرا امامه جلوش باز باشه، میخواد آزاد باشه. معاد خود قید و بند میاره، معاد میگه بترس نکن احتیاط کن، جایی هم که امر و نهی نیومده عقل میگه احتیاط کن، چه برسه جایی که دیگه امر و نهی هم اومده باشه. درکه چون انسان میخواد لیف جرا امامه جلوش باز باشه آزاد باشه قید و بند نداشته باشه نمیتونه قبول کنه برای نقل نظری، هرچند براینش تام و کامل باشه. بذار یکی از علل انحراف همین علل روانی به این معنا که عرض کردیم که آقا انسان به شدت خلاصه کشته مرده لذایز مادی لاحدیت‌های مادی و خلاصه محسوسه، دین وقتی با این مبارزه میکنه خود دین رو قبول کردن یعنی قبولش ها یا باید یقینه، بله یقین نظری ممکن اومده باشه واسه شون اما قبول عملی نمیتونن بکنن، قبول عملی لذا وقتی نقل میکنه از این به اصطلاح کربان که مسلمان شد به دست علامه طباطبایی و مستقیم هم شیعه شد، لذا علامه ایشون رو با یه برهان، فقط با یه برهان، با یه برهان مستقیم شیعه کرد، نه اینکه اول موحد بکنه بعد مسلمان بکنه بعد شیعه علیه، نه با یه برهان، برهانش هم شهید متحری تو این انسان کامل آورد، با یه برهان مستقیم خلاصه ایشون رو شیعه اثناعشری کردن علامه. بعد از اینکه خوش شیعه شده بودن ایشون لغ میکنه که گاهن میدیدیم نماز میخونه گاهن در این که وقتی حالش میکشید و مثلا حالت چیز پیش میومد مثلا بعد خدا نمازی هم میخون، در این که یه بار این حالت یقینه، بله یقین کرد که خدا هست تشیع واقعیت فلان اینا همه درست، اما بحث عقل عملی و اینجوری مثلا صبح کله سهر بلند شد مثلا نماز بخون شب مثلا آخر وقت پاشو مثلا نماز شب بخونی بحث ها کجا بود؟ درکه اینا دیگه من میگه به اون بحث عقل عملی و خلاصه باید ها و نباید های نفس شهبت
عملی دارد
چند؟ آره خب بحرا پس اینم بحث علل روانی تا بعد دیگه علل اجتماعی علل فکری هم که بیشتر دیگه نقل قول از غربی هاست توی تیکه اشاره فرد بود و صلی اللہ علیه نه نه گفتن درستی هست توی خود اینا رو بریم جلوتا این دو درس بخونیم مادی ها اینا رو جواب شده تو توی ده چه
خود حکمت چجور اثبات خود حکمت ها چجور اثبات
گفتیم اراده همون معنی بود دیگه، اراده معنی دوست داشتن کمالات بود درست شد، کمالات هم اونجایی که تضاهم ندارم تو هیچ اراده کرده همون کمالات، اونجایی که تضاهم داره اونجایی که تضاهم داره کمال اهم اولای به اراده شده یعنی همون
هر باشی رو راحت داره
باشی اراده فهم میشه اراده کمال اهم در تضاهم شب ها رو
Я не могу понять, что это за